أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيد المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته ورضاه ورأفته ودعاءه وخيره واللعن على أعدائهم أجمعين عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا به عرض مبارک رسید که عصمت ائمه اطهار علیهم السلام در ابعاد مختلف است. زلل کاری است که انسان عمدن میکنه ولی قصدش معصیت نیست. لغزش اشتباه. حضرت آدم علی نبینا و آله علیه السلام لغزیده ولی گناه نکرده. دار تکلیف نبوده و حضرت آدم هم میخواست ملک بشه و برای همیشه بهشتی بماند و از طرفی هم دشمن فریب را وسیله اخراج حضرت آدم قرار داد و علت فریب خوردن حضرت آدم هم سابقه اینجور کلکی را نداشت. فکر نمیکرد که کسی دروغ قسم بخوره حرف دروغ بزنه، اعتماد کرد ولی لغزید. فأزلهما الشیطان، شیطان اینا رو لرزوند و از بهشت با یک لغزش بیرون شد. این حکایتی رو که خدای متعال در قرآن نقل کرده از حضرت آدم یه هشدار به ماست. فکر نکنیم اگه نیتمون نیت خیر بود ما کار خلاف نمی کنیم. گاهی به نیت کار خیر آدم خطای بزرگی رو مبتلا میشه و عوارضش هم میمونه. گاهی نعمت رو از آدم میگیره، آدم رو ساقط میکنه. ولی حضرات معصومین علیهم السلام عصمکم الله من الزلل، برای آل عصمت خدای متعال خود به عهده گرفته که اینا همه کارهاشون به این الله و اصنع الفلک به اعیننا. کشتی حضرت نوح زیر نظر مستقیم خدا بود، هدایت بود. اینا همهشون خودشون کشتی هن و کشتی حضرت نوح هم وابسته به کشتی نجات اهل بیت عصمت و طهارت بود. و آمنکم من فتن. هر کسی در زندگی مبتلا میشه به فراز و نشیب‌های امتحانات سختی فتنه‌های خدای متعال اینا رو ایمان داشته است. اینا گرفتار فتنه یعنی هیچ وقت ریزش ندارن. فتنه برای تمیز بین خوب و بد هست. امتحانات سخت فتنه است. ولی هرگز در حریم اینها راه نداره. اینها مقام اندربی دارن. مخلصین را هم شیطان مایوس ازشون قسم خورد و به عزتی که لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. مخلصین در دایره وسوسه شیطان و فتنه ها قرار نمی گیرند. و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین با داشتن رتبه اندربی اساسا شیطان دستش نمی رسه. جریانی رو که از مرحوم سید هاشم حداد نقل میشه، مرحوم علامه تهرانی نقل کردن که ایشون مبتلا بود به یک همسر ناسازگار و خانوادهش که بیشتر مادر عیالش بود و مرتب ناراحتیشو با استادش مرحوم آیت الحق آمرزلی آقای قاضی مطرح میکرد. بهشون هم امر به صبر میکرد. یه وقتی میاد اینها متعرض میشن علاوه بر ناسزا دست بلند میکنن، خیلی بهش فشار میاد، میذاره میره به بیابانی، دیگه به استادم مراجعه نمیکنه. ولی توی این بیابانگردی خودش، بیابانی شدنش، میبینه که یک کسی مثل خودش ازش جدا شد، یک سید هاشم حدادی که تو وجودش بود جدا شد و تمام این اهانت‌ها و تعرض‌ها مربوط به اونی بود که رفت. اینه که بدون اون موند اصلا در دسترس نیست تا اینکه اینا بتونن کاری بکنن. خدا وقتی کسی رو بالا ببره، اینقدر بالا میبره که از دست رسه، فتنه‌گرها در امانه. اینجاست، ولی اونی که اینجاست اون سید هاشمیه که در دست رهی نازم خودش نیست. یه سید هاشم دیگری اون آسمانیه. و اینا زمینی ها دست به آسمان ندارن و نمیتونن به اونجا متعرض بشن. اینکه حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام و لقد همت بهی و همه بها لولا ان را برهان ربه. اصلا با دیدن یه چیزی که هیچکی نمیبینه، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت رو، فرمودن من وقتی رفتم به عتبات در کربلا در نماز مرحوم ناینی حضور پیدا کردم، قدمم کوچیک بود و آرزو داشتم که چهارپایه چیزی بود که در ردیف دیگران قرار می گرفتم. ولی این نمازی که با آقای ناینی خوندیم، دیدم تو این نماز چیزایی در نمازهای دیگه اون نبود و فکر میکردم دیگرانم متوجهند. بعد فهمیدم نه، دیگران متوجه نیست. اینایی که بالا هستن یه امتیازاتی، یه عنایاتی از خدا شامل حال ایناست، دیگران دسترسی ندارن. لذا حضرت یوسف یه چیزی، برهانی رو دید. این دیدن مال دیدن سر نیست، یه چیزش بود، به یه جایی رفته بود، در یه مکانت مستقر بود، در یک منزلتی بود که در اون منزلت امثال زلیخا اساساً حالشون نبود. یوسفی رو که زلیخا می دید، غیر از یوسفی بود که برهان رب می دید، او یه یوسف دیگریه و اینی که این می بینه یه یوسف دیگریست. خدای متعال کسانی رو بالا می بره، رفعت مال ما نیست. یرفع الله الذین آمنوا منکم، اگر مؤمن باشیم خدا بالا میبره. و خدا کسی رو که مؤمن است اگر عالم شد، با اون علمی که در قرآن اثرش رو فرموده، انما یخشى الله من عباده العلماء، علمی که خشیت را همراه دارد، رفعت لازمش. وقتی رفعت حاصل شد، انسان به مقام قرب خدا میرسد و در مقام قرب هیچ فتنه ای کسی رو تهدید نمی کنه. لذا حضرت یوسف ظاهرن تو چنگ زلیخا بود، تو قصر زلیخا بود، ولی واقعا نبود. نه یوسف زلیخا را به حساب آورد، نه زلیخا یوسف آسمانی رو دید. و خود حضرت یوسف هم متوجه بود که اگر این اون یوسفی بود که زلیخا داره تعقیبش میکنه، اسیرش میکرد. ولی گفت ما عبر رو نفسی ان النفس لعمارتون بسو الا ما رحمه ربی. بیچاره اونم، هر که بیچارش باشه مورد ترحم قرار میگیره. اینایی که مشمول رحمت و هدایت خاص قرار نمیگیرن، اینا خودخواهن، خودپرستن، از خود راضین. اگه اینا بیچاره بودن، مشمول رحمت خاص خدا قرار میگرفتن. لولا، اگر خدا، الا ما رحمه ربی. قرض این است که هم میخواییم با این عبارات زیارت جامعه کبیر خودمون رو یه جوری به اینا وصل کنیم، بگیم که ما هم سیاه لشکریم، نمیفهمیم حضرت عادی چی فرمودن، ولی شما اینید، شما هرگز نلغزیدید و نمیلغزید، شما گرفتار فتنه نمیشوید. و اذهب عنكم الرجس، خدا پلیدی رو، رجاست رو از شما دور کرده. این که این حضرات معصومین علیهم السلام استغفار میکردن، استغفارشون استغفار دفعی بوده، نه استغفار رفعی بوده. کما اینکه اذهاب الهی، اذهب عنکم الرجس، نه اینکه اینا یه قباری تو وجودشون بوده و خدای متعال قبار اینا رو شستشو کرده و اینها را بعد از آنی که مشکل پیدا کردن پاک کرد. نه، اصلا خدا اینا رو در حریم خودش نگذاشت که پلیدی و سراغ اینها بیاید. اینا در رصد خدا بودن، همینجور که وحی رو خدای متعال با رصد به قلب پیغمبر، هم شیطان در اون بالا دسترسی نداره، هم در مقام ابلاغ، هم در مقام حفظ. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، در هیچ مرتبه ای وحی دستخوش دستکاری شیطان و شیاطین قرار نمیگیره. اگر کسی تخلق و اخلاق قرآنی پیدا بکنه، عینیت با این نور پیدا بکنه، او هم همینجور میشه، در هیچ مرتبه ای هیچ قدرتی نمیتونه اینا رو دستکاری بکنه و این متوقف بر عبودیت و بندگی است. الیس الله بکافن عبده. اگر آدم عبد شد، عبد چیز نداره دیگه. اگر منی نباشم او نمیگذاره من بیفتم. اما وقتی خودم برای خودم وعده ها میدم، به خودم تکیه میکنم، چند قدمی هم جلو میرم که ای کاش جلو نرفته بودم، به اینجور از خودم راضی نبودم، یه انکساری داشتم، یه فقری داشتم، یه احتیاجی داشتم، دست از دامنش بر نمی داشتم. کسی که مستر است پناه میبره، ولی کسی که خودش رو مستر نمیبینه که پناه نمیبره. و وجود و نازنین مولای ما حضرت حجت همیشه مسترن، اینن مضطر رو لدی یجاب و ادا دعا. کسی که همه چیزش و همه کسش خداست، غیر از خدا نه کسی دارد و نه چیزی دارد. این همیشه حالت استیحاش داره. من انس بالله استوحش من الناس. کسی خدا رو یافته باشه از غیر خدا متوحش گریزانه. این غیر خدا ابتداعا خود آدمه. فقط حرب تو الک و وقف تو بین یدک. من از خودم فرار کردم و در محضر تو به پناه آمدم. خدای متعال در این ماه رمضان ضیافت باید ما را به فقرمون آشنا کنه و خودمون رو در اختیار میزبان کریم قرار بدیم و این شعر سلمان رو باور کنیم. وفدت علی الکریم به غیر زاد من الحسنات و القلب السلیمی. نفکر کنیم ما تو ما رمضان داریم برای خدا کاری میکنیم، نفکر کنیم چون کاری میکنیم پس خدا به ما بهش بده، پاداش بده، ما را آزاد کنه. اصلا اینجور نیست. کار ما تکلیف ماموریت. ولی الامر بید غیری ان شاء عذبنی. این امام حسین میگه ان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی. کار به دست خودش، منم هیچ طلبی ازش ندارم. با همه این عبادت های طاقت فرسایی که حضرات معصومین علیهم السلام داشتند، به خدا حق می دادن که اگر بسوزد اینا حق اعتراض ندارند. ان شاء عذبنی و ان شاء عفا عنی. اسمت یعنی این که آدم هیچ نوع کاری در خودش نمی بینه و توقعی حتی از خود خدا ندارد. لذا هر کاری خدا بکند این مورد رضایت اوست. در مصباح الشریعه معامله را از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که معامله چهار بازار داره. یکی معامله با خداست، دوم معامله با نفسه، سوم معامله با خلقه، چهارم معامله با دنیاست. در معامله با خالق میگه که منقسم به 6 قسمه. یعنی اگر انسان در تعامل با خدا این 6 چیز رو با خدا عرضه کرد، معامله صحیحی هست. یکی اینه که حق خدا را رعایت کند. حق خدا بر ما این است که ما هیچ شرکی نسبت به خدا نورزیم، عبد محض باشیم و هیچ شرکی نسبت به خدا نداشته باشیم. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. که مفسرین علامه بزرگوار آقای طباطبایی و دیگران گفتن که هر معصیتی بوی شرک داره. علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین من اعبدونی. هر گناهی که آدم بکنه عبادت شیطان رو میکنه و بخشی از شرک در وجودش است. اولین قدم حفظ حق خداست، اداء حق خداست، و اداء حق خدا تمحض در بندگی است که غیر خدا سهمی در وجود ما، در انگیزه ما، در اندیشه ما، در رفتار و کردار ما نداشته باشه. دوم حفظ حد دهی، آدم حد الهی رو، و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه. خدا یه قرقگاه هایی برای ما مشخص کرده که این صراط مستقیمه، الیمین و الشمال مزله و الجاده توهی الوسطا. آدم به هر محرمی قدم بگذارد حدود الهی رو در هم شکسته، به قرقگاه ملک وارد شده است. این حفظ حدود نکرده، بنده نیست، معامله با خدا نکرده است. و دیگر از مراتب تعامل بر با پروردگار متعال رضا به قضا الهی هست. خدا هر کار بکنه همون کار خوبه. الذی احسن کل شیء خلقه، کار خدا خلق ایجاده، هدایتش رزقش هم ایجاد خلقه، و همه کار خدا اللهم انی اسألک من جمالک و اجملی کل جمالک جمیل. از خدا فعل قبیح متمشی نمیشه، او حکیم علی الاطلاق. به انسان راضی به قضا الهی باشه ولو جهنم خودش باشه. هر بلایی، هر گرفتاری، اون چی پیش آید، هر چی از دوست میرسد نیکوست، همه را انسان پذیرا باشه. روی این ملاکه که حضرت امیر علیه السلام دارن برای اینکه خدایا اگر علی رو به جهنم ببری اونجا جهنم من نیست، چون بهشت من رضای تو است، نه که اگر خدا علی رو به جهنم ببری. امام زین العابدین علیه السلام از خدا درخواست میکنه که او رو با آتش جهنم نسوزانه، ولی ببین چه درسی به ما میدن. الهی لئن ادخلتن النار ففیه سرور عدوک و این ادخلتن الجنه ففیه سرور و نبیک. خدایا اگه من جهنم برم تو دشمن شاد میشی، اونه که منو ناراحت میکنه جهنمی شدن خودم نیست، دشمن شاد شدن تو. من اگه بهش میخوام به خاطر خودخواهی نیست، به خاطر پیغمبر توه. بهش رفتن من پیغمبر رو خوشحال میکنه، مسرور میکنه، جهنم رفتن من تو رو دشمن شاد میکنه. من میخوام پیغمبرت خوشنود باشه و دشمن شاد نشی، توی خدا دشمن شاد نشه. این راضی و قضا الهیست به تمام معنا. این است که میبینید سالار شهیدان در گوده قتلگاه راوی میگوید دیدم لبهای مبارکش تکون میکن، فکر کردم شاید داره نفرین میکنه، دیگه شرایطی سختتر از این نیست. اما صدا جوهر نداشت، از بس خون ریزی کرده بود، خسته بود، تشنه بود، داغهای مختلف دیده بود، دیگه این همه فشارها بدن رو ضعیف کرده بود،
صدا جوهر نداشت. گوشم رو جلو بردم ببینم چی میگه، دیدم میگه الهی رضن به قضایش صبرن علا فلایش تزلیفن نبرش لا معبود سواک یا غیاث المستغیثی. در تحلیل روزخانی به نظر میرسه هر دعایی با یک اسمی مناسبت داره. چرا از سید شهدا این آخر کاری گفت یا غیاث المستغیث؟ خودش رو دید به مقصد رسیده، اما یه مش زن و بچه تو این بیابون بوده. دیگه زینب و رباب، سکینه و رقیه در محاصره یه مش گرگ درفته. یا غیاث المستغیثین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمین. خدایا به اخلاص حضرت سید الشهدا، به عبودیت پیامبر و اوصیایش قسمت میدیم، به رضای امام حسین در گودی قتلگاه قسمت میدیم. به محال رضای عنایت بفرمو، ما را جز موحدین مستقر بفرمو، فرج امام زمانمون رو در زمان ما محقق بفرما. الها مقدمات ظهور را قابل تحمل برای رعیت و میسور برای خود امام زمان قرار بده. خدایا نسل جوان ما را از دامهایی که شیاطین خارجی و داخلی تدارک دیدن در امان بدار. خدایا حوزه های علمیه را به نور ایمان و ولایت و تقوا و اخلاق الهی منور بفرما. عمر طلبه‌هامون را از ضایعات محافظت بفرما. خدایا دست نفاق و نفوذ رو قطع کن، توطئه‌هاشون رو خونسا کن. دشمنان ما در رأسش امریکا و صهیونیسم بین الملل، شجره خبیثه وهابیت، حکام وابسته منطقه، سرنگون نیست و نابود بفرما. خدای مظلومین یمن را نصرت عنایت بفرما. سوریه را از لوس وجود همه تروریست ها برای همیشه پاک بگردن. حزب الله را در دنیا علم بکن. خدای نظام ما را، انقلاب ما را، رهبری ما را، طرفداران انقلاب ما، دلدادگان به ولایت رو از شر هر ذی شری محافظت بفرما. دست گدای ما را با هر حاجتی، با هر خواسته، با هر رغبت مشروعی دستمون رو خالی به بارگاه تو بردیم. خدایا دست خالی بر مگردان، فوق رغبتمون ما را مشمول عنایت و کرم خودت قرار بده. روح بلند حضرت امام و همه شهیدان و همه مشایخ اسلافمون رو و والدین و ذوی حقوقمون رو مشمول غفران واسع، پذیرای خاص اون عالمی قرار بده. غفر الله لنا و لکم.